گوش حرف بزنه یا خودش حرف بزنه یا صد روزی یک بار بیاد گزارش بده، اما کیفیت پاسخگویی اقناع کننده نیست. اونم به دو شکله، گاهی وقتا با کمال تأسف جوابهایی داده میشه که صحت نداره و شاید به راحتی بشه گفت دروغ هم هستن حتی بعضیشون، و بعضی وقتا هم فرافکنی صورت میگیره، یعنی یه پدیده آ رو به یه پدیده ب نسبت میدن که آقا علت این آ اون ب، در حالی که واقعا ب علتش نیست. یعنی یک نوع خامندگی،
تسلسل میشه بگی، درسته؟
نه تسلسل نیست. مثلا چرا قیمت بالاست نفرینش رو به ترامپ بکنید، یا چرا قیمت بالاست مثلا چون وزارت بازرگانی نداریم، حالا مثلا بعد از 8 سال میتونیم پاسخی به مردم بدیم، این کیفیت نداره این پاسخ. یعنی مردم قانع نمیشن که میگن خب این میتونست اون آدمی که میذاری اونجا، مثلا این قابل وزیری که اونجا گذاشتین توانو داشته باشه که این مشکل رو حل کنه. پس یکی کمیت عرض کردم که 200 درصد من کردم، یکی کیفیت هم باز 2% عرض کردم. اگر اینا کنار هم جمع بشه تازه یک به صدا نسیمی از دولت پاسخگویی حالا به صورت مردم میوزه، مردم خوشحال میشن که مخاطبشون به اونا پاسخ میده. این شقوقی که من عرض کردم میتونه غیر از 2, 3, 4 داشته باشه، در مورد کمیت، در مورد کیفیتش هم میتونه 3, 4 داشته باشه، ولی من سعی کردم ساده‌ترین حالتاشو بیان کنم.
بله غضنفری، خب در مورد الزاماتشون برامون صحبت کنیم، چه بکنیم که الزامات مسئولیت پذیری وجود داشته باشه؟ آیا قانون کفایت میکنه؟
قاعدتا باید اینجا همیشه درستی فرمودید نظارتی وجود داشته باشه که من یا هر کس دیگری که به مردم عهدی بستم، قولی دادم و بر مسند قدرت قرار گرفتم، حالا اگر زمان گذشت، مثلا من گفتم گزارش های 100 روزه میدم، حالا 6 تا 100 روز گذشته گزارشی ندادم، قاعدتا ما یه نهاد نظارتی میخوایم که وارد تذکر دادن بشه به نمایندگی از مردم و فارغ از جناح بندی های سیاسی بتونه مثلا مجمع تشخیص مصلحت یا یه جایی که وابسته به حکومت هست که آقا شما گفتی من اینجا مثلا این شهر رو 5 تا بیمارستان براش میسازم تا آخر سال، الان 2 سال گذشته خبری نشده، حتی کلنگ هم نزدن. یه نهاد نظارتی میخواد در سطح اجرایی مثل مجلس یا در سطح سیاست های کلی مثل مجمع تشخیص مصلحت که این تذکرا رو بده، اصطلاحا کارت زرد بده به اون مقاماتی که پاسخگو نیستن یا به عهدشون وفا نکردن. حالا این اگر در سایه
خب من میبینیم توی مجلس این اتفاق میفته ولی دوباره مجلس برمیگرده قانع میشه. خب این چی؟ اگر مشکلی بوده خب نباید مجلس کوتاه بیاد، دلیل اصلیشو چی میدونین آیه غضنفری؟
خب از این ورم نباید خدا نکرده چرا افراط بشیم، همچنان نباید چرا تفریط بشیم. ممکن از یه مقامی سوال بشه که آقا چرا جاده رو نکشیدید و اون توضیح بده که فرض کنید به دلیل اینکه بودجه اون سال از طریق نفت میخواست تامین بشه و مثلا تحریم ها باعث شد نفت رو نتونیم بکشیم، پس دولت نتونست این بودجه رو فراهم کنه. من همینو پاسخگویی میدونم. اگر یعنی کمیتش درست باشه، کیفیتش هم درست باشه، خب ما میگیم پس منتظریم تا از یه منبعی تامین بشه و این جاده کشیده بشه. منظورم این نیست که هر کی رفت پست گرفت حتما دروغگوه، بعد هر دفعه ما تو مجلس گردنشو بزنن. فقط منظورم اینه که این تعامله صورت بگیره که مردم بدونن چرا جاده کشیده نشده، چرا بیمارستان ساخته نشده، چرا پروژه پتروشیمی.
اطلاع رسانی به ملت خودش از اهم پر اهمیت ترین مسئله.
کیفیت یعنی اداشو در نیارین که چون عرض کردم میتونه کاملا یه تئاتر بازی کنیم، ما یه فیلم برای مردم بازی کنیم که واقعیت نداشته باشه. پس اون کیفیت هم مهمه که آیا این پاسخهایی که داده میشه مستند، دلایل درستی ذکر میشه یا خیر. اگر غیر از اینه بقول شما مجلس باید کارت زرد بده و عرض میکنم حالا ما در مورد خود رئیس جمهور یا برخی از مقامات ممکنه نتونیم مجلس رو وارد این داستان کنیم، باید بشه یه نهادی در از این نهادی خواست که مثل مجمع که اون تذکر شکل دیگه داشته باشه که در واقع اقتدار نظام زیر سوال نره، اقتدار رئیس جمهور زیر سوال نره. اما رئیس جمهور در جریان مثلا یک فرض کن که یک نظرسنجی داشته باشیم، اگر 60% مردم گفتن از این موضوع ناراضی هستیم، این نشون میده که رئیس جمهور اونجا موفق عمل نکرده.
مجلس همچین طرحی نداره آیه غضنفری، همچین طرحی تا حالا ارائه نداده برای اینکه مجمع تشخیص یا نهاد دیگه نظارت بیرونی داشته باشه؟
مجلس خودش رو ناظر میدونه که اصل از قانون اساسی درسته، فقط یه مشکل ریز پیش میاد که وقتی مجلس و دولت در واقع یک گروه سیاسی هستن، دیگه مردم این وسط تو بازی قرار نمیگیرن، چون مجلس ها چشم فرو میبندن بر اشتباهات دولت و لذا ممکنه در همون تعاملات همجناح بودن همه چیز قورت داده بشه، به گوش مردم نرسه. ولی به علاوه بر از قانون اساسی ما این مجلسه که باید بر رفتار دولت نظارت داشته باشه، از او پاسخگو بودن رو بخواد. من فکر میکنم در مورد شفافیت و پاسخگو بودن و سایر معیارهای حکمرانی متعالی که مثل عدالت و برابری فرصت ها و امانت داری دست نبردن در بیت المال و در مورد همه اون شاخص هایی که یک حکمرانی متعالی داره، مجلس باید بشینه با فرصت اینا رو تبیین کنه و سنجش کنه، نمره بده هر دستگاه که هر سال چقدر در مسیر حکمرانی متعالی حرکت کرده، چقدر پاسخ بوده، چقدر شفاف بوده، چقدر دیانت از بیت المال کرده، چقدر برابری فرصت ها ایجاد کرده. من با کمال تاسف اینجا باید یه نکته رو ذکر کنم که این چقدر خدشه ایجاد میکنه تو داستانی که داریم ما هم تعریف میکنیم. گاهی وقتا مجلسی که باید نظارت کنه مثلا برابری فرصت ها، خود نماینده میاد به زور به مدیرعامل یه کارخونه مثلا فولاد یا پتروشیمی یا هرچی تعداد رو غالب میکنه، جا میکنه که آقا اینا رو استخدام کن، به اینا کار بده بدون اینکه مثلا از آزمون اینا امتحان گرفته شده باشه و قبول شده باشن، فقط اگر این کارو نکنی من وزیر تو استخدام میکنم اگر اینا استخدام نکنی. خب این دیگه با اون برابری فرصت ها و عدالت اجتماعی، عدالت اشتغال، عدالت در توزیع ثروت و سرمایه این سازگار نیست. یعنی اون که خودش مسئول نظارته گاهی وقتا خودش میاد در مسیر حکمرانی ناسواب و حکمرانی بد قدم بر میداره،
معامله گر میشه. بله درست میفرمایید. تشکر میکنم ازم فریاد خدمتتون، بس کان خیلی کامل و پرمحتوا بود مطالب و خداحافظی میکنم.
ان شاء الله موفق باشید.
زنده باشین. تشکر.
بله
کوتاه بفرمایید.
ببینید حاصل دولت فعلی و دولت های قبلی نشون میده که نظارتی که باید بر دولت باشه، این نظارت یا کم بوده یا کافی نبوده. بنابراین حالا اگر مجلس همسو باشه یه مشکل ما داریم، اگر یه وزیر یه نماینده با یه وزیر ساخت و پاخت بکنه یه مشکل داریم که اینها نمونه هاش بوده. حالا که در عرصه عمل ما میبینیم که نظارت بر دولت، نظارت دقیق، کارساز، مفیدی نبوده، اینجا چی پیش میاد؟ یک نهاد محکمتری، مهمتری،
مهمتر از مجلس،
دقیق تری. بله مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام، مثلا یه جایی که خود این مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین میکنه، یه نهاد دیگه ای که
احساس... آقای کامرانیان عزیز، حالا ما در مقام بحث نیستم ولی نکته اصلی اینجایی که مجلس تمام اختیاراتو داره و برای اینکه دولتو مطالبه کنه از دولت یا استیضاح کنه وزرا، تمام اختیارات جزئی و کلی رو داره مجلس. حالا بودن یه نهاد موازی در کنار مجلس به نظر زیاد معقول نمیاد. به نظر باید روی خود ارزم به خدمتتون که توانایی خود مجلس اتکا کنید.
خب وقتی شما میبینید که در دوره های مختلف وقتی که مجلس ها و دولت ها همسو از نظر سیاسی بودن این کار نشده، برای این با چه فکری کرد؟ من میگم باید یه فکری کرد. یه مشکل جدید پیش اومده که وقتی که دولت و مجلس، اکثریت مجلس با دولت همسو میشن از نظر سیاسی، دیگه چه اتفاقی میفته؟ دیگه اون نظارت دقیق نمیشه.
کمیته مثل کمیته اصل 90
جاست. باید یه فکری کرد. من میگم باید یه فکری کرد. من نمیگم چه باید کرد. من میگم باید یه فکری کرد. یکی این نکته ادامش اینه که دولت مجریه. خب بر این مجری باید نظارت بشه. بالاتر از مجلس، خود مجلس، پایینتر از مجلس. اصلا سوال من اینه، مثلا رسانه های گروهی چرا وظیفشون رو خوب انجام نمیدن؟ سوال من اینه، مثلا وظایف اساتید و نخبگان دانشگاه وقتی میبینن دولت یک سیاست اقتصادی نامناسبی داره، وظیفشون چیه؟ آیا اونها باید وزرشون عمل کنن، حداقل هشدار بدن، حداقل یک آلارمی بدن به دولت، آلارمی بدن به نهادهایی که در جامعه هست یا نه؟ یعنی باید این نظارت یه نظارت همگانی از فرای دولت تا پایین ترین عضو مردم بشه. مثلا بنده بندم در حد خودم بتونم به نظر بدم، اون وقت یه جایی باشه که به این نظرات رو همسو کنه، درست کنه، سره رو از ناسره تشخیص بده و رفع.
من خب بحث چالشی کنم
یه ساعت بخونم آیه صحبت شما متین. حتی ما اندخوا یه نکته باید بگم، حالا آیه سرلک هم دست هستن، این که نکنه ما مشکل ظرفیت قانونی نداریم. البته ما اینکه می‌خوایم بگیم مجمع تشخیص رو بیاریم، این با قانون تعارض داره. مجمع تشخیص وظایفی داره که در کنار خودشه. ما مشکل این مسائل ظرفیت قانونی رو نداریم. ولی یه نکته‌ای که من می‌خواستم اشاره کنم و شما در اواخر بحثتون هم گفتید، مثلا نکنید ما یه جایی که یه حلقه مفقوده که الان داریم، عدم حضور نخبگان در اینجور مسائله. آیه دکتر قزنفری
شب امتحانی شدم نخبگان دیگه.
نکنید آیه دکتر قزنفری که الان من مجدد خدمتشون سلام می‌کنم که مهمون تلفن برنامه‌تون بودن. خب ایشون سمتی که داشتن وزیر سمت بودن در دولت آقای احمدی نژاد، خب یه کار خوبی که آقای قزنفری من خاطرم هستش انجام دادن، اوایل سال گذشته سال 98 بود، ایشون یه نامه زد به آقای علی رانیجانی وزیر و رئیس مجلس وقت مجلس، اعتراض کردن که مسئله ادغام وزارتخانه بازرگانی سمت و دوباره از هم دیگه جدا کنن و مخالفت کردن و تحلیل خوبی هم ارائه کردن. من می‌خواستم بگم چقدر افراد مثل آقای دکتر قزنفری هستن تا افراد دیگه، افراد نخبه، افرادی که مجرب هستن، مسئولیت داشتن، بالاخره سرد و گرم چشیده هستن، تو این مسائل کجاها وارد میشن؟ ما یه مشکلی که الان داریم احسن
نکنید
مثل آقای قزنفری چه نفر هستن،
حتی نقش مراجع چیه، چه نقشی دارن؟
اینا باید تقویت بشه. مثلا پاسخگویی، مثلا پاسخگویی ما افراد به قول برجسته کارشناس اصلی ما توی جامعه ما کم وارد میشن. حالا ادامه بحث داره که من خواهم گفت.
زنده باشه. خب آقای سرلکی عزیز، شرایط فعلی شرایط حالا عموما خاص هستش برای مردم و توجه به مشکلاتی که هستش. مهمترین مطالبات ملی و مردمی از قوه اجرایی به نظرتون چی میتونه باشه؟
ببینید، این که ما سخن از مردم میکنیم، باید بدونیم اول حرف حسابمون با کدوم مردم هست، مردم چی هستن، یعنی این خیلی مهمه. ما مردم رو چی میدونیم؟ اون قشری که با دبه از هوتک‌های سیستان بلوچستان آب میکشن، یا قشری که به خاطر بحث افزایش عوارض خروج ناراحت شده بودن؟ این خیلی مهمه. این که ما
عامه مردم
بله. اینی که ما دنبال این نباشیم نیاز یک پارچه برای جامعه تعریف کنیم و در پس اون بیایم بحث مطالبه گری رو به وجود بیاریم، این یه نکته خیلی کلیدی هست و جریان‌های مختلف سیاسی هم دارن روی این بحث کار میکنن. اینجور نیست که آگاه نباشن، حالا شاید آگاه هستن و نمیخوان اجرا بکنن. ببینید، دولت زمان زیادی نداره و چند ماه دیگه تموم میشه. بهتر اینه که ما در مورد اون چه که اتفاق خواهد افتاد صحبت کنیم، اینی که ما سعی کنیم چیزهایی که تکرار شده تکرار نشه. آقای دکتر یه سوال مهمی مطرح کردن، اینکه چرا فرهنگ پاسخگویی وجود نداره. بعقیده من این سوال دو جنبه داره. یک جنبه اولیش بحث فرهنگی است، جنبه دوم بحث حقوقی است که حالا آقای دکتر قزنفری هم خیلی در موردش صحبت کردن، بحث استفاده از ظرفیت‌های مجلس، حتی قوه قضاییه برای پاسخگو کردن دولته. اما بیایم یه خورده برگردیم عقب‌تر. ما صحبت از مردم کردیم. خب ما یه جامعه نخبه داریم که تعریف میشه توی تشکل‌ها و احزاب. این بره کنار.
در جایگاهش بله. صحبت کنیم.
بله. حالا اول من سعی می‌کنم مردم عام رو صحبت کنم. یه بخش عام مردم داریم که اون جامعه سیاسی ما رو تشکیل میده. یعنی ما داریم در مورد این دو بخش صحبت میکنیم دیگه. بحث اول که در مورد مردم هست، ما دوچار یک آفت هستیم و اون آفت رو حالا من اسمش رو گذاشتم شبه آگاهی. آفت شبه آگاهی باعث شده مردم به اشتباه به سمت یک سری مطالبات برن. یعنی وقتی به خودشون میان میبینن اصلا این مطالبات اون جامعه نیست. ما این اتفاق رو تو سال 96 به عینه دیدیم، یعنی جابجا شدن روشنفکر و سلبریتی. یعنی این جابجایی باعث شد مردم به دره شبه آگاهی بیفتن. یعنی از
اشکال از مردم نمیشه ایراد از مردم گرفت.
حالا این من خدمتتون عرض می‌کنم اینم دو بخش داره. حالا ما در قبال این شبه آگاهی یک آگاهی هم داریم که حالا منظور از آگاهی افزایش دانش سیاسی، نه به شکل آکادمیک، منظور من اون نیست. یعنی تشخیص خوب از بد خیلی ساده میشه گفت. اینی که من میگم آنچه اتفاق خواهد افتاد ظرفیتش تو همین بخش قرار فعال بشه. چرا مردم دچار شبه آگاهی شدن؟ خب یه بخشش ورود افراد غیر متخصص در حوزه سیاست، این باعث شد مردم گمراه بشن و فراموش کنن که دغدغه اونها اشتغال فرزنده، نه رفتن به کنسرت. یعنی وقتی به خودشون اومدن دیدن وارد گپی شدن که این گپه کاملا اونها رو محاصره کرده و اصلا مطالبهشون فراموش شده برای خودشون، حتی چه برسه به حالا
داخل بازی شدن.
بله دقیقاً
یک کار رو داخل این بازی کرد.
خب یه بخشش
مردم مقصر نیست.
بله این بخش دوم بخش احزاب است که حالا درمانی که چه کسانی باید صحبت کنیم که شما فرمود احزاب رو هم بگیم. ببینید متاسفانه الان در فضای سیاسی کشور احزاب زلف لطیف منافع ملی رو به موی پریشان سیاسی کاری گره زدن و این آفت جناح نمیشناسه. ما همین در داخل مجلس هم برخی گروه ها بوده که وارد این بازی شدن، حالا توی جریان اصلاح طلب هم ما زیاد داشتیم. اینکه احزاب چه نقشی دارن، خب احزاب یکی از وظایفشون انتقال آگاهی سیاسی به جامعه است. آیا احزاب ما این کار کردن؟ خیر. دلیل اصلیش هم اینه که احزاب ما فصلی عمل میکنن.
بله.
احزاب ما مدرسه سیاست آموزی نیستن. احزاب ما مدرسه نخبه پروری نیستن. احزاب ما یک تشکل‌های قارچگونه‌ای هستن که در موقع فصل انتخابات به وجود میان، رشد میکنن. حالا برخی ثمرهشون رو برمه، برخی کال میونه و ثمره‌ای براشون نداره.
این برخلاف اون مقصد و مقصود اون ایجاد اون حزب.
بله دقیقاً اصلا فلسفه حزب همین هست. یعنی شما اگر بعضی مدل‌های سیاست ورزی رو مطالعه کنید می‌بینید یک حزبی، حالا میتونه حزب اپوزیسیون مثلا دولت سرکار باشه، یه موقع نه این اون حزب همراستا با اون دولت هست، میتونه کمک کنه به پاسخگو کردن دولت. به چه شکل؟ ما داریم دولت‌های مکمل، دولت دوم، اصطلاحات مختلفیه. شاید آقایانی که در دولت هستن حرف جناح مقابل رو زیاد نشنون، ولی اگر در داخل خودشون حزبی بود که اون خردورزی سیاسی رو داشت، میومد توی این شرایط معیشتی اقتصادی راهکار به دولت میداد، نه اینکه جلسات انتخاباتی بذارن. یعنی این خیلی بالانس اصلا با هم جور نمیشه. یعنی اینه که مردم الان در یک تنگنای اقتصادی سیاسی اجتماعی هستن، خب مشکلاتی هست. احزاب به جای اینکه، حالا من دارم احزاب همسو با دولت رو میگم، به جای اینکه بیان راهکار بدن به دولت، به خاطر اعتبار حزبی خودشون دولت رو هنوز 3 ماه از سال 96 نگذشته وارد فاز عبور از روحانی شدن. یعنی این جز به نظر من مکر نیست. اصلا اینو نمیشه با علم سیاست اینا رو موازنه کرد. اصلا سیاست ورزی یک بحثه و بحثی که ما داریم میبینیم احزاب بازی میدن مردم یک بخش دیگه.
یه نکته که من خواستم عرض بکنم، تایید فرمایش رو سر نکنم کنید، یکی از علتهایی که تو ایران پاسخگویی وجود نداره، ما احزاب به معنی واقعی نداریم. یعنی یکی از مشکلات اصلی اینه که ما تو ایران احزاب معنی که اصلی کارکرد اصلی خودشو نداریم. احزابی هستن به اسمای مختلف ولی اصلا کارکرد خودشون ندارن. ناکنید یه مشکلی که ما الان در انتخابات ریاست جمهوری داریم، همین خواهم بگم، ناکنید ما همین الان تو انتخابات ریاست جمهوری یه مشکلی وجود داره، اینه که افراد فرد محور نه جناح محور. به خاطر این میگه یک فردی میاد از ظرفیت های مثلا گروه های مختلف استفاده میکنه، رأی هم میاره، ولی وقتی که به قدرت میرسه، مسائل میرسه، اون منویات قلبی خودش اجرا میکنه.
خب راهکار
بینه راهکار اینه که ما باید احزابو در ایران تقویت کنیم.
چطوری؟
میخواد یه چیز خوبی که الان در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری من مشاهده کردم در مجلس جدید ان شاءالله که انجام بشه، خب این اصلاحاتی دارن انجام میدن در مورد شرایط کاندیداتوری مسائل، قید کردن که افراد که میخوان کاندیدا بشن باید مثلا معاون اول خودشو معرفی کنه، مشاوره اقتصادیشو، مسائلشو، اینا. ولی در کنار اون من اتفاق دارم این قضیه که مجلس باید یواش یواش به خصوص در سال آینده به سمت مسائلی بره که این جهالت بلوکای بندی سیاسی تقویت کنه. یعنی اگر فردی خاص قدرتی به دست بیاره در عرصه قوه مجریه، این به اینکه از چه تفکری، از چه گروهی داره حمایت میشه. وقتی که نکنید شما الان میبینید دیگه، مثلا در چه در دولت فعلی چه در دولت قبلی، یک سری احزاب میان پشت فرد رئیس جمهور کاندید میشه، بعد فرد که دچار نارسایی میشه، مسائل میشه، کلیه این عقبه عقب نشینی میکنن، میگن آقا تقصیر ما نبود، اون فرد بود. این نباید، باید همه افراد بدونن که باید هزینه کار خودشون رو بپردازن. یه مطلب دیگه هم هست، نگاه کنید دو تا شرط اصلی وجود داره در زمینه پاسخگویی.
بله.
یکی شهروندان مقتدر، یکی رسانه‌های اثرگذار. نکنید ما مدرس این مسئله اینه که ما خود مردم رو باید این ظرفیت در مردم شک بگیره که بتونن مسئله با از دولت، از مسئولین پاسخ بخوان. وقتی که بخوان جامعه انفعالی برخورد بکنه، البته در چارچوب قالی و قانون و جامعه صنفی خودشون، ما یه مشکل اینا داریم. ولی یه مسئله خوبی که الان میشه در قضیه پاسخگو بودن ازش استفاده کرد، ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و رسانه هاست. شما نکنید، شما همین اگه دقت کرده باشید در حدود 8 سال اخیر، 7 سال اخیر که پیام رسانه شبکه اجتماعی در ایران به شدت گسترش پیدا کرد، شما می‌بینید اتفاقاتی که داره میفته شاید قبلا خیلی ساکت ازش میگذشن. شما همین اتفاقات اخیر که در همین 3 روز اخیر در مورد سرباز بابولی اتفاق افتاده ببینید. بله. که سریع رسانه‌ای شد، مسئله شد. یه نکته که اینجا باید ما به حتما بهش اشاره کنیم، من گفتم سه اصل پاسخگویی، اطلاع رسانی، توجیه و مجازات، ورود قوه قضاییه به مسائله. نکن اگه قوه قضاییه الحمدلله
با چه مسئله منظورتونه؟
این که کسانی که اصلا کسایی که در رأس کارها هستن، در کارهای خودشون، در کار خود غفلتی انجام میدن، خطایی انجام میدن، برخورد بشه. الحمدلله در 2 سال اخیر با حضور آیت الله رئیسی در رأس قوه قضاییه این امیدواری بیشتر شکل گرفته. به خصوص مثلا یک نمونه خیلی عالیش که من در همین یه هفته اخیر دیدم، حضور رئیس محترم بازرسی کل کشور در استان خوزستان بود. خب ایشون وارد منطقه شد، مسائل دید و بعضی از رؤسایی که در اینجا غفلت کرده بودن رو سریع به مقاله برکرار کردن. این خیلی عالیه. یعنی ما باید این کار کنیم،
کمک کنیم
به قوه قضاییه که در این وضع مسئولی که میخواد انجام بده بیاد در خدمت گذاری داره میکنه در جامعه نسبت به مردم، در زمین پاسخگویی از افراد، چه در قوه خودش، چون ما الان خیلی قشنگ دیدیم حتی در زمین سرباز بابولی خود قوه قضاییه هم وارد قضیه شد و با اون قاضی ها برخورد کرد. در کنار اونم مسائل چی رسانی هم که شد صورت مسئله رو پاک نکردن و این امیدواری ایجاد میکنه در جامعه. پس ما باید بکنیم یک، احزاب، دو، خود مردم، آگاهی بردن بالا و دفتر آگاهی مردم، و سوم حضور بهتر قوه قضاییه و نهادهای نظارتی به این مسئله.
بله. آقای سرلکی عزیز، برای تکمیل بحثتون مطلبی می‌خواستیم بفرمایید در خدمت.
بله، در تایید کلمه دکتر، بحث شبکه‌های اجتماعی پیش آمد، این که ما کم کم باید ایمان بیاریم که دولت مردان از مردم و شالا شبکه‌های اجتماعی بیشتر شاید در هراس باشن تا از مجلس. یعنی این خیلی مسئله مهمی هست.
شبکه اجتماعی که هنوز دایره، هنوز داره خبرها مخابره.
بله بله، چون حالا من توضیح میدم خدمتون. ببینید، سابق اگر کاسی در دولت ها بود، خب این هیچ موقع اطلاع رسانی نمیشد. یعنی نه که نشه، ظرفیتش نبود. ما نه حتما باید صبر میکردیم، فردا روی دکه های روزنامه میدیدیم برخی جلسات رو، تازه خیلی جزئیات هم مردم متوجه نمیشدن یا اصلا نیازی شاید اون موقع وجود نداشت، ولی امروز به این شکل نیست.
تو مناظره مثلا عکسی چیزی
بیاره. بله بله، ولی امروز به این شکل نیست. مردم در قالب شبکه‌های اجتماعی، البته شبکه‌های اجتماعی هم به اصطلاح نیش و نوشی داره، یعنی حالا بله ما مسائل مثبتش رو خدمتتون عرض می‌کنیم. مردم در قالب شبکه‌های اجتماعی خودشون به نوعی شبه مجلسی هستن که ناظر بر اعمال دولتن، و کسی هم که حالا در سال 1400 قرار وارد پاستور بشه مطمئنا آگاه به این مسئله است. با توجه به بحث کرونا و احتمالا میتینگ هایی که دیگه به سمت شبکه‌های اجتماعی خواهد رفت، این مسئله خیلی مهمتر خواهد شد. و نکته آخری که جاموند از بحث قبلی اینه که توی بحث مطالبه گری عمومی مردم باید توجه داشته باشن که وارد گود بازی برخی به اصطلاح عدالت خواه نشن، یعنی این
مثل که عدای عدالت خواهی
زنه. بله، حالا ما اصطلاح میگیم عدالت خواه پلاستیکی، یه اصطلاحی هست که
باد کنکی.
بله، بیشتر بین اهالی رسانه مطرح هست. افرادی هستن که عموماً یک عقبه سیاسی، من نتونستم بگم حزبی، میتونم بگم باندی دارن، و نوع کارهای پژوهشی و رسانه‌ای و کارهایی که انجام میدن بارقه کاملا بحث تشکیلاتی پشتش هست، یعنی میان مطالبه‌گر مردم میشن اما از جنس مردم نیستن، یعنی فقط به خاطر اینکه شخصی رو بکشن پایین یا شخصی رو جاش بیارن یا برای بسترسازی بکنن برای حضور افراد دیگه‌ای توی عرصه قدرت، میان شرایطی رو به وجود میارن و نام خودشون رو هم عدالت خواه میذارن، که حالا این قشرهای مختلفی هست، ولی چون یک هویت عدالت خواهانه داره متاسفانه باعث شده برخی گروه های اصطلاحاً چپی، آنارشیست، همه اینها دور این مسئله یک به قول معروف جمع ازدادی بشه و اینها دور مسئله عدالت، حالا نمیدونم تفسیرشون از عدالت دقیقاً چی میدونه باشه چون هر کدوم یک تعریفی داره، جمع بشن و مردم هم متوجه باشن توی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی افرادی که لیبل عدالت خواهی دارن رو بهتر بشناسن و بدونن هر کسی که از مطالبات اونها گفت الزاماً چک سفید امضایی برای محبت کردن به اونها و آینده اونها نداره. شاید
مردم درست باید به برنامه ها رای بدن.
بله دقیقا باید به برنامه ها رای بدن و اینکه ببینن کارنامه افراد چه بوده، اینکه شاید یک گروه خاصی بخوان شخص خاصی رو برجسته کنن یا از بین ببرن، این یک بازی رسانه‌ای است که مردم انشالله به فضل خدا با توجه به شبکه و نقاط مثبت شبکه‌های اجتماعی بهش آگاه‌تر میشن و فرق بین عدالت‌خواهی واقعی و اون عدالت‌خواهی پلاستیکی که توی ظرف تشکیلاتی و حزبی هست رو در آینده بهتر متوجه خواهد شد.
یه نکته من بگم،
من با اجازه برام خدمت های دکتر کامرانیان، وقتشون گرفته نشه میزان صحبت که باید داشته باشه نداشته باشم از خواهی میکنم. آقای کامرانیان، میبینیم که عموما توی بحث فرهنگ پاسخگویی کشورهای غرب آسیایی از ما جلوترند، یعنی میبینیم که افراد موقعی که یه خبطی ازشون سر میزنه یا یه حرکتی میزنن که برخلاف قانون و برخلاف عرف و عادات اون کشور هستی سریع استعفا میدن، چه میدونم حضور در رسانه‌های جمعی پیدا میکنن، عذرخواهی میکنن، چه سر تسلیم فرود میارن. علتش چیه به نظرتون؟
علتش اینه که اونا به فرهنگ قرآن عمل میکنن، ما اشعارشو میدیم. مثال بزنم براتون، در قرآن فرماد به پیامبر اسلام که گل سرسبد آفرینشه، خداوند سبحان فرماد اگر، این اگر یعنی نمیکنی که، اگر یک کلام از زبان ما بگی که ما نگفته ایم رگ گردن تو قطع میکنیم، یعنی خدا و کسی رو درواسی
نداره. بله.
حضرت سلیمان گفت اگر که هدهد اومد و دلیل منطقی نداشته باشه میکشمش. ببینید قاطع، شما وقتی که میبینید طرف یک کار خطایی داره میکنه، اشتباه نکرده، اشتباه اشکالی نداره، پیش میاد، ولی طرف خطا کرده و با خطاکاران برخورد نمیشه، چرا این اتفاق نیفته؟ اونها عمل میکنن، اونها در عرصه
روابطی ندارن،
نه اونها در عرصه روابط اجتماعیشون به این نقطه رسیدن که باید این کار رو کنن تا نجات پیدا کنن. اونا که معتقد به قرآن ما نیستن، اونها در عرصه آزمون و خطاهای تاریخی رسیدن به این نکته.
بله.
ولی قرآن 1400 سال پیش گفته اینجور. ببینید ما عرض کردم در اول سخن اینه، شما ببینید از اول قرآن تا آخر سوره مزمل 37 بار لا اله الا هو اومده. چرا؟ بله. یکی اومد به علامه بهرانی گفت که من این مشکلی دارم، گفت برو این 37 آیه رو بخون. چرا نگفت برو همه قرآن رو بخون؟ چون تو باید بری توحیدت رو درست کنی. اگه توحیدت درست شد، خودسازیت درست میشه. اگر این یه نکته دیگه
فقط جنبندی کنید،
من نکته دیگر عرض کنم خدمتتون که فکر میکنم صحبت نشد اینجا پیرامونش، اون اینه که اگر شبکه‌های اجتماعی ما که الان دوستان ما گفتن فعال